بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین و الصلاة و السلام علی رسول الله و علی آله آل الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. اللهم ایاک نعبد و ایاک نستعین. امیدوارم خدای عز و جل توفیق درک با معرفت لیله قدر این ماه رو روزیمون بفرماید و نام همه ما رو در زمره سعدا ثبت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب چون در آستانه به هر حال دیگه لیله قدریم و فردا شب که شب 23 هست، با توجه به روایاتی که وارد شده است احتمال این که فردا شب لیله قدر باشد بسیار زیاد است. حالا امشب انشاءالله میخوام چند نکته رو عرض بکنم که برای درک این شب بیشتر انشاءالله توجه کنیم و ما رو مدد بکند بر درک با معرفت بیشتر این ماه. خب اولا در بحثای گذشتمون عرض کردم که برای درک لیله قدر یکی از دستوراتی که به ما داده شده است احیاء اون شب است و عرض کردم که احیاء به معنای حیات دادن است. خب پیداست که ما که نمیخوایم به شب قدر حیات بدیم، نعوذ بالله. شب قدر که خیر من الف شهر است و منزل من عند الله عز و جل است. پس این احیا مربوط به خود ماست، نه مربوط به لیله قدر. چون گفتم احیا حیات دادن است، پس ما باید بیاییم به خودمون حیات بدیم و عرض کردم این حیات دادن در سایه ترک گناه است. اگر انسان گناهی رو مرتکب می شده است اون گناه رو ترک بکند یه مرتبه از حیات است. بعد یه مطلب رو در شب قبلی که در خدمت شما بودیم عرض کردم، خواسته شد من یه توضیح بیشتر عرض بکنم. عرض کردم همه گناهان مانعند و انسان رو از درجه حیات ساقط می کنند. ببینید هر گناهی یه مرتبه سقوط به انسان میده از درجه حیات، اما در این بین گناهان دائمی یه اثرشون بیشتر است. و عرض کردیم گناهان دائمی یعنی چه؟ یعنی گناهانی که تا وقتی شخص توبه نکرده دائما، یعنی در 24 ساعت برای اون در واقع اون معصیت نوشته میشه و ثبت میشه. و مثال زدیم که نمونه‌ای عرض کردم. حالا خواسته شده من یه توضیح عرض بکنم. اولی توضیح رو عرض میکنم، بعد انشالله وقت نکاتی راجع به لیله قدر عرض میکنم خدمتتون. ببینید آقا گناهان دائمیه میفهمان سه حالت دارند: یا فعلیه هستند، یا قلبیه هستند، یا ترکند. دقت کردید؟ یعنی بعضی از گناهان هستند دائمیه اند اما فعلیه اند. یعنی چه فعلیه هستند؟ یعنی یه کاری رو بنده انجام دادم که اون کار نتیجهش این شده. مثل مثال زدیم گفتیم مثل غصب. اما بعضی از این گناهان هست گناهان دائمیه اند ولی قلبیه هستند، یعنی مربوط به حالات قلبی ماست. مثلا ببینید کسی که نسبت به یه نفر کینه دارد، خب این کینه تا وقتی که از این گناه خارج نشده دائما گناه این کینه برای او نوشته میشه، حتی وقتی که گفتیم خوابیده است، حتی که وقتی مشغول عبادت است دار نوشته میشد. و نوع سوم گفتیم گناهان دائمیهی که ترکند، یعنی بنده یه کاری رو نکردم، میباس انجام میدادم ندادم. مثل چی؟ مثل رو مثلا گفتیم ترک خمس، مثلا میباید خمس مالمه بدم ندادم. یا کسانی که تو کار کشاورزی و دامداری باستم زکات بدم ندادم، ترک کردم. خب تا مادامی که این شخص نیامده و انجام نده گناه این براش نوشته میشد. اتفاقا یه سوال قبل از آمدنم یه نوشته رو بنده دادن، یه سوال همین بود که گفته بودن من تو فکر این مسئله خمس نبودم، با این تذکر به فکر آمدم، حالا نسبت به گذشته چه بکنم؟ ببینید همین که شخص میاد و گذشته خودش رو اصلاح میکنه و در واقع حساب میکند، دیگه از گناه ترک خمس بیرون میاد. خب یه گناه ترک دیگه هم میخوام عرض بکنم، بریم سراغ بخش دوم عرضم. یکی از گناهان دائمیهی که ترک است، ترک خود توبه است. چون میدونید توبه یک واجب فوری است، یعنی وقتی انسان گناهی رو اگر انجام داد، حالا اشتباهاً یا عمدن، واجب است فوراً توبه بکنه. اگر توبه نکرد همجور گناه رو ادامه داد، خود ترک توبه میشه یه گناه دائمی. حالا یک حدیث هم اینجا عرض بکنم از امام صادق است، فرمودن اگر کسی وقتی گناهی رو مرتکب شد 7 مرتبه این ذکر رو بگوید: استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم، 7 مرتبه، فرمودن خداوند اصلا او گناه رو دیگه براش ثبت هم حتی نمی کند. نه که تو نامه عمل اون نوشته بشود بعد پاک بشد. پس ما فقط این ذکر رو ادامه دوست. پس اینا ما میشن گناهان دائمیهی که ترکند، که ترک توبه یکی از اونهاست. خب چون فرصت نداریم همین توضیح رو اجازه بدید کافی باشه، اما یه نکته کوتاه دیگه هم عرض بکنم. شما یه حدیث رو بارها تو عمرتون شنیدید که رسول اکرم در اون خطبه شعبانیشون فرمودن که راجع به ماه مبارک، شهر دعیتم فیه الی ضیافت الله، ماهی که شما دعیتم دعوت شدید. خب هر دعوت یه دعوت کننده میخواد، یه دعوت شونده. اینجا اساتید ما یه نکته جالب دارن، میفرمان ببینید آیا منم جزء دعوت شده ها هستم یا نیستم. یا رسول اکرم من رو هم دعوت کردند، و آیا الان امام زمان صلوات الله علیه که خلیفت اللهند و خلیفت الرسولند، آیا حضرت دعوت کننده حضرت است؟ آیا حضرت من رو هم دعوت کردن یا نه؟ میفهمان اگر دیدید اهل این ماه شدید با ترک گناه، و من این علامت دعوت حضرت است. آقا نظیر میفرمان وقتی شما مشرف میشید خدمت ائمه، اذن دخول، از کجا بفهمم آقا به من مثلا علی ابن موسی رضا اجازه دادن من وارد بشم یا اجازه ندادن؟ میفرمان ببین اگر در دلت یک انقلابی پیش آمده، این تصرف امام در توست، یعنی آقا بهت اجازه دادن وارد بشو. اما اگر دیدی نه نیست در توی این انقلاب، فردن وارد نشید، همون بیرون حرم به استغفار، به ذکر صلوات مشغول باشید تا وقتی این اذن به شما داده بشید. حالا میفهمان در ماه مبارک هم اگر دیدید گناهی رو که شخص مرتکب میشده است ترک کرد و این همین توفیقی که شما پیدا میکنید خود این دلیل بر دعوت است. پس بفهمدن به این دعوت هم توجه کنید. صلوات خط بفرمایید. الله سبحانه اولا راجع به حالا فردا شب به خصوص یک روایت عرض بکنم. مخصوصا فردا شب رو خیلی قدر بدونیم، چون هم شب جمعه هست و هم شب 23 نورون علا نور است. ما در باب شب 23 روایات متعدد داریم. من فقط یه نمونه رو عرض بکنم، بعد میخوام یه مطلبی رو که قبلا وعده کردم و شب قبلش فراموشم شد عرض بکنم. راجع به گفتیم در شب قدر و زیارت ابی عبدالله حسین میخوام یه نکته عرض بکنم، انشاءالله میخوام امشب خدمت شما مطرح بکنیم. راجع به شب قدر، شب 23 اولا فرمودند که این حدیث رو بینید از امام صادق است. حضرت فرمودند فیها یفرق کل امر حکیم، فرمودند در این شب امور یفرق، تفکیک میشد. حالا اینو برای شما توضیح بدم یعنی چه. آقا ببینید میفرمان این دکتر رو خیلی عنایت کنید، مطلب خیلی دقیق و شریف است. خدای سبحان یه مرتبه ذات دارد، در مرتبه ذات، ببینید در این مرتبه ذات است و ذات، نه هیچ اسمی است، نه هیچ صفتی است، نه هیچ تعین و تشخصی است. چون در این مرتبه عرض کردم هر اسمی اگر شما بخواید بگید خودش یه حد است، محدودیت است. اما خدای سبحان از این مرتبه برای تنزل فرموده برای بنده هاش، میاد در مقام احدیت واحدیت. حالا که اینا دیگه من فرصت نیز عرض بکنم، اما یکی از اینها وجه هست، وجه الله. مناسبه بودید؟ در مرتبه ذات همه چیز هست اما به طور اجمال. پس ذات کتاب مجمل حق است، اما وجه کتاب تفصیل حق است. من یه مثال بزنم که اینو خوب هممون هضم کنیم. شما ببینید در ما قوایی وجود داره، مثلا فرض در مغز ما قوه دیدن، قوه شنیدن، قوه لامسه، ذائقه، لمس، همه اینها وجود داره. اما اینا وقتی که میاد ظهور پیدا میکند، به شما میگه عمده اینها در این ناحیه صورت ماست، چشم میشه ظهور اون قدرت دیدن، گوش میشه اون ظهور قدرت شنیدن، زبان میشه اون ظهور قدرت چشیدن و الی آخر. در نتیجه به صورت ما در زبان عربی میگن چی؟ وجه. وجه یعنی ظهور اون چی که مجمل بود حالا تفصیل شد. چشم جدا شد، گوش جدا شد، شامه و بینی جدا شد، زبان جدا شد، اینا همه تفکیک شدن. با خاطر این میگن وجه. پس وجه تعریفش چی شد؟ یعنی کتاب تفصیل هر چیزی. خوب مناسب فرمودید، کتاب تفصیل. حالا عرض کردم مثلا اگر مغزمون رو در نظر بگیریم، اون همه این قوا در اونجاست، اونجا میشه مجمل، ولی اینا تفصیل برد. حالا خدای سبحان عرض کردم یه ذات دارد، همه چیز در اونها جا هست ولی به صورت اجمال. بعد وقتی اینا ظهور پیدا می کند می شود وجه. خب می دونید چرا به ائمه می فرمان وجه الله؟ با خودش و امام صادق فرمودن، فرمودن ما وجه اللهیم. یعنی اون چه در اونجا هست در اینجا ظهور پیدا می کند. شما اگر می خواهید رأفت خدا رو ببینید در امیر المؤمنین ببینید، اگر می خواهید قدرت رو ببینید در امیر المؤمنین ببینید، علم رو می خواهید ببینید در امیر المؤمنین ببینید و الی آخر. و بعد امیر المؤمنین می شود وجه الله، آقا بقیت الله می شوند وجه الله. پس چرا به آقا بقیت الله میگیم السلام علیک یا وجه الله؟ یا شما در دعای ندبه چی عرض میکنید؟ این وجه الله الذی الیه یتوجه الاولیا، او وجه اللهی که مردم به وسیله اومیان کجاست؟ ببینید چقدر فرق کرد وقتی انسان این عبارت رو میگوید یا این سلام رو عرض میکند با این معرفت باشه که من قصدم از این که عرض میکنم السلام علیک یا وجه الله چی باشد. یعنی آقا من شما رو، خوب دقت کنید، این معرفت رو نسبت به ائمه انشاءالله پیدا کنیم امشب و این یادتون نره دیگه در زیاراتتون در سلامهاتون با آقا بقیت الله این جمله یادتون باشد. به محضی میگید یا وجه الله، یعنی آقا من شما رو کتاب تفصیل حق میبینم. دقت کردید؟ کتاب تفصیل، اون چه اونجا هست در شما ظهور پیدا کرده است. حالا شب قدر دقت بکنید، ما یک قضا داریم و یک قدر. فرق قضا و قدر چیه؟ قضا اون مرتبه اجمال است. پس الان شما بگید پس قضا مربوط به چی می شود؟ بله؟ به ذات. پس قضا در مرتبه ذات حق تبارک و تعالی است. اما قدر یعنی تقدیر، یعنی مشخص شدن، یعنی مقدار. پس قدر میشه مربوط به وجه. قضا در مرتبه ذات و قدر در مرتبه وجه. خب فکر کنم سر یه نکتهی براتون روشن شد. چرا به ما توصیه شده در شب قدر بخصوص بیشتر توسل و توجه به آقا بقیت الله داشته باشید؟ شما حتی میدید که از دعاهایی که در شب قدر مستحب خونده بشد اللهم کن ولی یکست. سرش این است که حضرت وجه الله هند و تقدیر در مرتبه وجه هست. آقا یه نکته دیگه هم امشالله امشب براتون روشن شد. شما میدونید که در شب قدر ملائکت الله نازلند، آخر شب وقت طلوع فجر ملائکت الله چه کار میکنن؟ همه اعمال عباد رو بر آقا بقیت الله عرضه میکنند. امضا با حضرت است، چون حضرت وجه الله هند. پس فردا شب بخصوص زیاد بیاد حضرت باشید و اصلا این عباراتی که عرض کردم با زبان خودتون با آقا عرض کنید. آقا شما وجه اللهید. این تقدیرات به دست مبارک شما صورت میگیرد. درست؟ حالا یه راهنمایی هم بکنم. این زیارت حضرت در مفاتیح هست. بعد از زیارت آل یاسین، زیارت آل یاسین هم دوتون مفاتیح دیدید، بعد از زیارت آل یاسین که دو صفحه جلو برید یه زیارت کوتاهی است با السلام علی الحق الجدید شروع می شود. حالا بعد تو مفاتیح مراجعه کنید. السلام علی الحق الجدید و العالم الذی علمه لا یبید، با این عبارت. بعد آخر این زیارت یه عبارت خیلی زیبا و سنگینی است. میخوام این زیارت رو فردا شب انشاءالله بخونید و رو این عبارت آخر خیلی دقت کنید. عبارت چیه؟ عرض میکنیم آقا جان بقیت الله، اسألوک یا مولای ان تسأل الله تبارک و تعالی فی صلاح شعنی و قضاء حوائجی و غفران ذنوبی و الاخذ بیدی فی دینی به دنیای و آخرتی. چهار تا درخواست از حضرت میکنیم. اولین درخواستمون این است آقا ان تسأل الله تبارک و تعالی. چقدر اگر نگفته بودند به ما، واقعا ما به خودمون اجازه نمیدادیم این جسارت رو بکنیم. از میگم آقا من درخواستم اینه، ان تسأل الله، شما برا من دعا بکنید، شما برا من درخواست کنید. چی رو درخواست بکنید؟ ببینید ان تسأل الله که تبارک و تعالی فی صلاح شعنی. خدا آقا جان بقیت الله، اون چه به مصلحت شأن منه شما برا من درخواست کنید. حالا فردا شب بگید آقا شب قدر است، من اصلا نمیدونم چی باید برا خودم درخواست کنم، شما اون چه به صلاح شأن من هست شما درخواست کنید. چقدر زیبا. بعد و قضاء حوائجی، و درخواست دوم اینه قضاء حوائج، و سوم غفران ذنوب، و چهارم مخصوصا جوون ها. اینا بگیرید و انشالله دید تا آخر عمر رها نکنید و این زیارت رو برش مداومت کنید. هم کوتاهه و هم بسیار خلاصه اون مزامین عالیه دارد. و درخواست چهارم و الاخذ بیدی فی دینی و دنیای و آخرتی. آقا اخذ بیدی، دستم رو بگیرید، ازم دستگیری کنید، من رو به خودم وانگذارید. خب پس اینو چرا عرض کردم فردا شب به خصوص؟ چون شب قدر است و شب تقدیر است. شما ببینید اون شخص آمد خدمت رسول اکرم، گوسفند داشت، گفت آقا من نمیتونم همه هر شب بیام توی مدینه تو مسجد، بگید یه شب کدوم شب بیام، افرد حالی برام مشخص کنید، او یه شب و هر کارش باشه میکنم میام. حضرت فرمودن شب 23 رو بیاد. آقا داریم فاطمه زهرا و مخصوصا بودن فردا شب در مسجد توصیه شده. داریم امام صادق صلوات الله علیه در یک سالی مریض بودند، دست دادن اون بستر بیماری، فرمودن من ببرید تو مسجد استراحت کنم. شب 23 و داریم فاطمه زهرا علیها سلام الله شب 23 حتی اگر آب هم بنا بود میزدن به صورت بچه ها که بچه ها هم حتی بیدار بمونند. پس منوش فردا شب خیلی خبر هاست. خب اما توصیه آخرم راجع به زیارت هست طبی عبدالله. شما ببینید باز این روایت رو عنایت کنید. امام صادق فرمودند اذا کان لیلت القدر که یفرق الله عز و جل کل امر حکیم، فرمودند در شب قدری که همه امور تفکیک میشد، نادا مناد من السماء السابعه، بعدن یه منادی از آسمان هفتم یعنی از اون ملکوت اعلا ندا میداد، من بطان العرش ان الله عز وجل غفر لمن اتى قبر الحسین، فرمودند خدا غفرانش رو به ظاهر ابی عبدالله روزی کرد. حالا این نکته که عرض کردم در شب قدر راجع به زیارت از ابی عبدالله، چون حضرت وجه الله هند، حالا من دیگه وقتم تقریبا به آخر رسیدیم، میخوام یک عرض سلامم خدمت آقا ابوالحسن داشته باشیم. یه نکته در واقع حالا خیلی کلی در خود زیارت ابی عبدالله هست که آقا این فقط حالا عبارت رو خیلی سریع عرض بکنم، این است که در زیارت حضرت این عبارت رو داریم، عرض میکنیم آقا ارادت الله فی مقادیر اموری تهبت الیکم و تصدر من بیوتکم و صادر اما فصل من احکام العباد. اینم خیلی عجیبه. عرض میکنیم آقا ابی عبدالله ببینید ارادت الله فی مقادیر اموره. به این عبارات خیلی دقت کنید، اراده خدا در تقدیر امور تهبت الیکم نازل به سوی شما میشد. بعد و تصدر من بیوتکم از خانه شما صادر میشد. و سوم و صادر و اما فصل من احکام العباد. بعد از میم آقا اون تفصیل از خانه شما صادر میشد. پس آقا سر این که در شب قدر توصیه به زیارت ابی عبدالله شده، خدا این تفاصیل رو در خانه ابی عبدالله آورده و به برکت ابی عبدالله اون وقت میخواست سرنوشت یک ساله زائر ابی عبدالله رو در عافیت مقدر بکنند. خدا انشالله روزیمون کند. خب حالا یه مطلب هم عرض کنم، دلهای شما هم متوجه ابی عبدالله حسین است و هم آقا امیرالمؤمنین. فقط یک نکته رو، یه قضیه رو مثل دیشب اتفاق افتاد میخوام عرض بکنم و عرضم رو تمام بکنم. زینب کبرا علیها سلام الله میفرمان در دیگه شب آخر، دیگه مثل دیشب بود، میگه وقتی اون آثار رو در چهره بابام دیدم، یعنی دیگه حضرت در آستانه وداع از این عالمن، زینب کبرا میگه رفتم خلاصه دم گوش بابام در سر به بابام یه جمله عرض کردم آقا حدثتنی ام ایمن به کذا و کذا. گفتم آقا ام ایمن یه چیزایی رو این آقا فرمودن کذا و کذا، برا من نقل کرده که اشاره به قضایای عاشوراست. ام ایمن از پیغمبر به من خبر داده که همچی اتفاقات خواهد افتاد. فقد احب ان اسمعه منک، فرمود آقا میخوام از زبان شما بشنوم اینها رو. آیا بفرمایید؟ حضرت فرمودن دخترم الحدیث که ما حدثت که ام ایمن، فرمودن هرچه ام ایمن گفته درسته. بعد زینب و کبرا فقط یه جمله رو اضافه، بابام فرمودن بابام این جمله رو اضافه کردن، حالا بشنوید. فرمودن دخترم انک و بنات و اهلک لسبایا بهذا البلد، فرمودن دخترم هم تو و هم دختران اهل بیت در همین کوفه اسیر میشید. بعد از لا خاشعین با یه دید خلاصه از لا به شما به عنوان اسیر به شما نگاه میکنن. یعنی آقا امیرالمومنین میخوان بفرمان زینب دخترم در همین کوفه شما رو به عنوان اسیر میبرن تو بازار و میخوان نشون نامحرم ها بدن و بعد میبیند اون روزی که مردم کوفه میخوان صدقه به دست شما بدن. بعد آخر دفعه فرمودن فصبرن صبرا، زینبم در یه همچین موقعیتی صبر و پیشه خودت قرار بده. و بعد هم زینب و کبرا فرمودن بابام این جملات رو گفتن، یه دفعه چشمانشون رو باز کردن، یه نگاهی به اطراف کردن و صدا زدن السلام علیکم یا ملائکه ربی، ای ملائکه رب خوش آمدید. یعنی وقتی امیرالمؤمنین دیدن که دیگه لابد جبرئیل آمده است، میکائیل آمده و خود حضرت عزرائیل آمده است، بر اونها سلام کردن و بعد این جمله رو فرمودن رفقن رفقن یا ملائکه الله صلی الله علیکم یا موالی یا اهل بیت النبوه. خدایا به حرمت امیرالمؤمنین توفیق درک با معرفت لیله قدر این ماه رو روزی ما بفرما، و خدایا به حرمت امیرالمؤمنین نام ما رو در زمره سعدا ثبت بفرما، و خدایا به خصوص فردا شب ما رو مشمول عنایات و توجهات ولیت حضرت ابا صالح قرار بده. خدایا به حرمت امیرالمؤمنین اون چرا خودت مصلحت میدانی برای ما و برای مملکت ما در عافیت مقدر بفرما. خدایا در این قضایای مذاکرات هستی اینها، خدایا اون منویات رهبر معظم انقلاب رو تحقق ببخش. به خدا یا با در واقع تحقق اونها دل ملت ما و رهبر ما رو شاد بفرما. خدایا امر فرج امام زمان رو بر ما آسان قرار بده. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین.